درس خارج فقه جلسه 29 دوشنبه 15/8/99
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرذين، ارواح نافده فعجل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در استدلال به اولویت بود برای اثبات اینکه انقلاب در مورد اسیر حنبی که منقلب به خل بشود مطهر است. گفتیم برای این اولویت تقاریبی وجود داره. تقریب یک و دو بیان شد، تقریب سوم هم مختصراً بیان شد، اما برای توضیح کلام شیخ استاد قدس سره که کلامشون در اینجا مندمجه و کلامی است که ما اون رو تجزیه میکنیم به سه تقریب. دو تقریبش برای اولویته، یه تقریب دیگری هم از روش استفاده میشه که اون رو دلیل سوم قرار داده. اما تقریب سوم از اولویت که تقریب اولی است که ما از عبارت ایشون میخوایم استفاده کنیم، این چند تا مقدمه داره. مقدمه اولا اینه که از روایت صحیحه عبدالعزیز مهتدی استفاده میشه که اسیر اگر خمر شد و بعد تبدیل به خل شد، این اسیر پاک و این خمر پاک. چون اینطور سؤال کرده، قال کتبت الی الرضا علیه السلام جائز تو فداک. اگه آقای حائری بود الان بغض گلوشو میگرفت. ایشون تا نام حضرت رضا رو تو دست میبردن ولو روایات فقهی میخوندن فورا منقلب میشد و بغض گلوشو میگیره. از رضوان الله علیه. خب جعل تو فداک، الاسیر یسیر و خمرن فیصب علیه الخل و شیء یغیره حتی یسیر خلا. قال لا بأس به. سؤالش از این اسیری خل شده به واسطه این که خلی بهش افزودن، چیز دیگری بهش افزودن و به معالجه خل شده. حضرت همون بحثی به این خل نیست، قابل استفاده است. خب این روایت است، این مقدمه اولا که این فرض رو که اسیر بشود خمر و بعد بشود خل دلالت بر طهارت میکنه. این مقدمه اولا. مقدمه ثانیه اینه که به حسب اطلاق یا ترک استفسال امام نپرسیدن که آیا این اسیر غلیان پیدا کرد و خم شد یا نه اسیر شد خم بدون غلیان. در سؤال سائل مفروض این نیست که اون اسیر غالی بود بعد خم شد. میگه اسیر سار خمره بعد سار خله. امام استفسار نفرمودن، پس هم به اثر ترک استفسال امام و هم به اثر اطلاق کلام راوی یا اطلاق کلام امام، هر همه این صور مشمول فرمایش امامه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینجوری، چه این اسیر مورد سوال غلیان پیدا کرده باشه و نجاست اسیر مغلی رو پیدا کرده باشه و بعد خم شده باشه، چه نه بدون اینکه نجاست اسیری رو پیدا کرده باشه خم شده باشه. در هر دو صورت وقتی خم شد و خل شد پاکه، پس هر دو صورت مشمول این روایت شریف است. مقدمه سوم، از این اطلاق و ترک استفسار ما میفهمیم که خل شدن مطهر است، سوا اون اینکه نجاست فقط خمریه باشه یا نه اجتماع نجاستین شده باشه، نجاست عنبیه یعنی اسیریه و نجاست خمریه، حالا اجتماعشون یا به انضمام باشه. اگر بگیم که اجتماع دو نجاست مختلف در شیء واحد معقوله، مثل اینکه یک چیزی هم به بول متنجس بشه هم به دم، بگیم این شیء هم نجاست دمویه داره هم بولیه، یا نه اگه گفتیم معقول نیست یک نجاست مؤکده پیدا میشه، در اثر اینکه هم ملاقات با بول کرده هم با دم کرده یک نجاست مؤکده پیدا میشه. پس حاصل این دو مقدمه این میشه که امام میفرماین خل شدن مطهره، سوا این که در اون منقلب منه دو نجاست زم شده باشه و اجتماع نجاست این شده باشه و چه فقط نجاست خمریه موجود باشه. این رو دلالت مقدمه چهارم، این مدلول که می‌فرماید وقتی دو نجاست اجتماع پیدا کردن، هم نجاست اثیریه چون غلیان پیدا کرده بود هم نجاست خمریه چون بعد خم شده بود، وقتی این دلالت این روایت دلالت کرد که انقلاب در این صورت اجتماع نجاست این مطهره است، پس بالاولویه دلالت میکنه که اگر کل واحد من نجاست این منفرد بودن مطهر است. وقتی انقلاب عند اجتماع نجاست این مطهر بود، هم نجاست اثیریه وجود داشت هم نجاست خمریه وجود داشت، که این یا ذم نجاست این میشه یا تأکد نجاست این میشه. وقتی این در این صورت انقلاب به خل مطهر بود، پس جایی که هر یکی از اینا جدا باشن اثیریه ای باشه که خل خمر نشده، یا خمریه ای باشه که مسبوق به اثیر شدن مغلی نباشه، پس به طریق اولا. و این اولویت اولویتی است، اگه نگیم عقلیه عرفیه مسلم هست، یا اونجا مسلمه دیگه وقتی هر دوش با هم باشه، خلی که قبلا هم نجاست اثیری داشته بعد خم شده نجاست خمریه پیدا کرده، شارع گفت این وقتی خل شد فرمود وقتی خل شد پاکه، حالا اونجا که فقط نجاستش اثیری باشه اونجا پاک نیست؟ یا وقتی فقط نجاستش خمری باشه دیگه اثیری نجاست اثیری رو نداشته باشه، به این که اثیر غلیان پیدا نکرده باشه، قبل الغلیان خم شده باشه، یا عامل شیمیایی بهش دادن یه چیزی بهش دادن زود قبل الغلیان خم شد، اونجا نمیشه پاک باشه، به طریق اولا اونجا پاکه. این یه بیان که از عبارت ایشون میتوانیم استخراج کنیم. بیان دوم برای این اولویت از عبارت استاد قدس سره، حالا تا این داوریش باشه فعلا ما این بیانات ایشون استخراج بکنیم تا بعد داوری بفرمایید. بیان دوم همین بیان اوله با استبدال مقدمه ثانیه به چیز دیگری، مقدمه ثانیه چی بود در این تقریب؟ گفتیم به حسب اطلاق یا ترک استفسال هر دو مورد رو شامل می شود. در این بیان اینه که نه بالقطع اول اطمینان میگیم، نه به حسب اطلاق، بالقطع اول اطمینان میگیم سؤال سائل موردی که اسیر غالی شده و غلیان پیدا کرده و تنجس اسیری پیدا کرده به شامل. چرا؟ لعهد وجهه. یک، این که اسیر تکوینن این چنینه که وقتی میخواد خم بشه فرایند غلیان رو پیدا میکنه. ما نداریم در خارج اسیر نمیشه خم بشه قبل الغلیان، باید به جوش بیاد، غلیان پیدا کنه، حموضت پیدا کنه، بشه خم. بنابراین دائما اسیری که می شود خمر غلیان پیدا می کند. خب اگه این چنین باشه که استاد ادعا می کنن، می تونیم بگیم دائما این چنینیه. اگه اینجوری باشه خیلی خب، پس اصلا سوال وقتی میگه این اسیر خل شد، خمر شد، بهرن توش افتاده که یعنی قبلش غلیان پیدا کرد، تنجس اسیری رو پیدا کرده، بد شده خم. بیان دوم اینه که نه، حالا این دائما نیست، ولی غالبا به جوری که اون نادره، نادرن اتفاق میفته که اسیر قبل از این که غلیان پیدا بکنه خمر بشه. یه فرد نادری. خب اگه اینم باشه اطمینان پیدا میکنیم که سؤال سائل ناظر به فرد رائجه، چون سائل نمیشه بگیم فقط به فرد نادر بلا نسب قرینته نظر داشته، اون اقلایی نیست. کسی بیاد از یه فرد نادر میخواد سوال بکنه بلا نسب قرینه، مثلا یک کسی میخواد احکام خونسا رو بیاد از یه آقای سوال کنه، یا آقا انسان اگر بره مسافرت یا مثلا احکامی که برای اون حالا مسافرت نمازش چطوره، میگه کدوم آدم ها مقصودت بود، میگه خونسا ها مقصودت، که عجب، فقط گفتی انسان و اون مقصودت بوده، من ذهن آدم کجا به اون میره که تو مقصودت اون بوده، بلا نسب قرینه نمیشه که. بنابراین اگه یه طبیعت یه افراد رائجه داشته باشه و یه افراد نادره داشته باشه، سائل اگر از خصوص افراد نادره میخواد سوال بکنه، اقلایی نیست که اون نام طبیعت رو ببره سوالش رو اون طبیعت قرار بده با اینکه اون فرد مقصودشه. اینجا باید نسب قرینه بکنه، اگه نسب قرینه نکرد اینجا واضحه که قطعاً اگر تنزل کنیم اطمینانن میتونیم فرد رائج حتما مقصودش، حالا ممکنه در کنار اونم مقصودش باشه، ولی فرد رائج حتما مقصودش. بنابراین اینجا که گفته که اسیری خم شد و بعد خل شد، مسلم خصوص اون اسیری که بدون خم شدن، بدون غلیان پیدا کردن خم شده، خصوص اون حتما مقصودش نیست، اون قرینه میخواد. بنابراین یا همون فرد رائج مقصودشه که خمر میشد یعنی غلیان پیدا میکند و خمر میشود، یا همش. پس بنابراین این فرد، این سنف رائج باید گفت حتما مقصودشه. ما احتیاج به اثبات مطلب از راه اطلاق و ترک استفسار نداریم. بله؟ نه نمیگیم سبب انصراف، بله اینم اشکالی نداره بگیم، یعنی وقتی این هنگام سوال کسی میاد سوال میکنه، انصراف داره از اینکه خصوص فرد نادر را بلا قرینتن اراده کرده باشه، خصوص فرد نادر را. فلذا تمام آقایون شما خودتون وقتی سوال ازتون میکنن، ذهنتون به اون فرد نادر نمیره یا در استفتا نمیزید، مجمل از آقا بفرمایید کدام مقصودتون. اون افراد نادره اون قرینه میخواد. پس یا فقط افراد رایجه مقصوده یا هر دو، هم رایجه هم نادره. اما خصوص نادره بلا نسب قرینه این اقلائی نیست. پس به این بیان باز همه این حرفا درست میشه که باز روایت شریفه بالقطع والیقین یا بالاطمینان، این دیگه مرتبه بالاتریه. اون صورت اجتماع و نجاستین رو میگیره و امام علیه السلام در صورت اجتماع و نجاستین را بفرماد لا بأس. وقتی این صورت رو گرفت بالاولویت العرفیه، اونجایی که اینا منفردن یا نجاست اثیریه هست، مثل اونجایی که قالی شده و خمر نشد که بحث ما الان اونجا مورد بحث ما اونجا، اینو میگیره. اونجایی هم که خمر باشه بلا اینکه مسبوق به نجاست اثیریه باشه، اونجا هم میگیره. اینم بیان دوم اولویت ایشون که این هم از عبارتشون قابل استخراجه. خب مطلب سومی که الان میگیم ولی این از عبارتشون چون استخراج میشه، ما اونو به عنوان از دلیل و ثالث بگیم چون دیگه ربطی به اولویت نداره. اون اینه که بالاخره از این روایت به حکم مقدمه ثانیه، حالا چه به بیانی که در تقریب اول گفتیم که به الاطلاق و ترک الاستفسال باشه، چه به بیانی که در تقریب دوم گفتیم که بالقطع و الیقین بود. این روایت جایی که نجاست عنبیه در کنار نجاست خمریه باشه و با هم باشن رو دلالت میکنه که خل شدن متحره، انقلاب متحره. به این مطلب زمینه میکنیم این امر قطعی و مسلم رو که قطعا این خمر شدن و نجاست خمری پیدا کردن دخالتی در طهارت نجاست عنبیه نداره، این مسلم دخالت نداره. از این که بخواد نجاست عنبیه ذهاب پیدا کنه و این شی پاک بشه از نجاست عنبیه، آیا واقعا شرطش اینه که بشه خمر؟ یه نجاست بالاتری هم به زمینه بشه؟ قطعا این دخالت داره. مثل این که دیروز مثال می‌زدیم کسی دستش بولی بشه بگیم وقتی این پاک میشه که به کلبم بخوره، بعد آب بریزی پاک میشه. این احتمال نمیدیم که زوال این نجاست مشروط بشه به این که باید یه نجاست دیگری هم همراهش بیاد. پس بنابراین این روایت دلالت میکنه که از این روایت میفهمیم که وقتی نجاست اثیریه با خم بود پاک میشه. از این روایت اینو میفهمیم، ولی قطع داریم که دیگه نجاست خمریه دخالتی در این تطهیر نداره. بله مورد اینجور بوده که با هم بودن، ولی میدونیم دخالت نداره. پس بنابراین بدون اولویت به قطع به این که دخالت نداره، امام فرمود وقتی خل شد پاکه، قطع داریم که خم شدنش دخالت نداره. چه دخالتی میتونه بدونیم؟ یه نجاست دیگه زمینه بشه. پس از این روایت به این بیان هم میتونیم استفاده بکنیم. حالا عبارت استاد قدس سره میخونم بعد از این که روایت مضافاً الی ما تقدم من صحیح عبدالعزیز ابن المقتدی که روایت رو نقل میکنن، بعد میفرمان و مقتضاه و امکان متحریت تخلیل به نسبت الالعصیر الذی سار خمرن. مفهوم اینه که اصیری که خمر شده رو ازت داره میفرمان و ما حکم چی رو میخواییم استفاده کنیم ازش؟ حکم اصیری که خمر نشده، اون محل بحث ما. چجور از این در میاریم با اینکه مفروض در این نیستش که غلیان پیدا کرده و لیس المفروض فی حصول الغلیان. مقتضا یعنی مقتضای این صحیح عبدالعزیز، چون ایشون صحیح و عبدالعزیز صحیح نفر بود. ولیس المفروض فی حصول الغلیان الا ان سیرورته خمرن لا مدخلیت له فی الطهارة قطعا فالاسیر الغالی اذا صار خمرن ثم صار خلن و مع ذالک حکم به طهارته یحکم به طهارته ایزن اذا صار خلن قبل ان یسیر خمرن بالاولویه. این دو تا تقریب از این عبارت در آوردیم، اما دیگه حالا بخوام یکی یکی، عبارت خیلی مشبشه و با زحمت باید انسان اون دو تا مطلب رو ازش استخراج کنه. بعد می‌فرمایند که و حصول الغلیان، این ولیس المفروض فی حصول الغلیان، مفروض در کلام سائل حصول الغلیان نیست. اینجا که انا میخوان با این مقدمه بیان ولو مفروض نیست، اما با به ترک استفسال و اطلاق حکم رو شامل این صورت هم میکنیم. بعد در پایان کلامشون میفرمان و حصول الغلیان فی الاسیر المنقلب الی الخمر ثم الی الخل غالبیون الم یکن دائمی. یا این آخر میخوان اشاره کنن که اون بالا گفتیم مفروض این نیست، اما نه، میشه گفت که دائمیه یا غالبیه، پس جای بیان دوم درست میشه. صدر و ذیل کلامشون رو که با هم توجه کنیم، این دو بیان مال اولویت ازش در میاد. به لحاظ اون که فرمودن سیروتت و خمرن لا مدخلیت لعوف تار قطعا، اون بیان دیگر ازش هم که دور ربطی به اولویت نداره. مجموعاً از کلامه ایشون رضوان الله علیه که معمولا ایشون به کلمات هم نگاه نمی کردن و خیلی قلیل مراجعه به کلمات بود، بیشتر تفکر می کرد ایشون، ولی وجوه عدیده اینا به ذهن شریفش می اومد، اینا هم روی کاغذهای نامه و پروپاکت و اینا می نوشت و دفت، بعد اینا رو مشهد که می رفت و اینا رو اینا منتقل به دفتر کردن. رسم ایشون اینجوری بود. خب این فرمایشات مرحوم استاد قدس سره عرض میکنم به این که اما تقریبا رو باید ملاحظه بکنم. این دور تقریبا اول مقدمه اولاش تمامه، مقدمه ثانی هم که بالاخره محل غزه از اون حرفی دائمی و غالبیه، خب ترک استفسال وجود داره. چه مشکلی؟ کدوم صورته؟ اگر مفروض این نباشه که دائمی و غالبی است، کجا گفته مفروض؟ شما رفیقید با عبدالعزیز مهتدی، خبر ازش دارید؟ و کجا میگید؟ نگفت بگید، همین فقط گفته کتبت و الرضا علیه السلام الاسیر و یسیر و خمرن، الاسیر و یسیر و خمرن کجاش نوشته که سار مغلیان بعد سار خمرن؟ مگر شما بگید این خم نمیشه الا دائما او غالبا، که اون حرف بعدیه. فعلا در اولی اینه که نه، مفروض نیست که دائما او غالبا اینجوریه. دو راه داره، دو تاش میشه، درست؟ وقتی مفروض این شد، پس به ترک استفسال و اطلاق باید دلالت مقدمه درست، اگه اونو مفروض نکرد این مقدمه بلا اشکار. خب بعد حضرت چی برموده؟ اینجا فرمود که این نجاست، یعنی وقتی خم شد و بعد خل شد، پاکه، همون جایی که قبلا به نجاست اسیریه مبتلا شده و بعد خم شده، برای خاطر اینکه غلیان پیدا شد، همون جایی که نه اینجوری نشد. بنابراین اون حسه که به نجاست اسیریه مبتلا شده و بعد خم شده، که قهرن اجتماع اون نجاستین میشه علا فرضیه ای، یا نجاست مؤکده حاصله منهما درست میشه علا نظریه دیگه ای. حضرت فرمود اینجا با خل شدن پاک میشه. وقتی اینجا با خل شدن پاک شد، پس بالاولویه دلالت میکنه برای اینکه اونجایی که هر یکی از اینا جدا جدا هستن پاک خواهد شد. اگه زن باشه که خیلی روشنه، یعنی هر دو نجاست وجود داره در کنار هم. خب حتی داره میگه پاک شده. اگرم بگیم یه نجاست شدیده ایم حاصل از هر دو درست میشه، باز این دلالت عرفیه وجود داره. بله، عرض میکنم به این که اینجا این تأملی که وجود داره اینه که بعداً خواهیم اشاره در مسائل مطهر سادس اونجا فروعاتی مطرحه، اونجا خواهد اومد که اگر عنب متنجس شد به این نجاست، مثلا کسی که داشت سرکه درست میکرد دستش متنجس خونی بود، حواسش نبود، این عنبا رو برداشت و ریخت و بعد آب اونا ریخت و بعد این سار خمرن و سار خلا، آیا اینجا این خله پاکه یا نجسه؟ اونجا اعلام گفتن نه نجسه، چون گفتن اون که از ما روایات استفاده میکنیم اینه که نجاست خمریه با خل شدن پاک میشه، اینجا یه نجاست دیگه هم وجود داشته. معلوم نیست، روایت معلوم نیست اونجا رو هم بگیره که با یه نجاست دیگری وجود داشته. اینو نمیخوایم عرض کنیم، نمیخوایم نقض به اینجا بکنیم. اینجا آقای حائری میفرماید خب اونجا مشمول روایت نمیشه، ولی این مورد مشمول روایت میشه، چون فرض اینه که گفته اسیر شده خمر. اسیر دو جور میشه خمر بشه، یکی اینکه بیاد خمر قلیان پیدا کنه و خمر بشه، این رایجه. اون یکیش هم فرض داریم میکنیم رایجه، پس به ترکیه استفتال هر دو رو شامل می شود. اما اینکه حالا قبل از چیز این دست سازنده متنجس بوده به یه چیزی برخورده فلان، اینا که امر رایج نیست، ممکنه ناظر به این صور نباشه، ولی ناظر به این موارد نمیشه نمیشه، چون دو تا طریقه خم درست کردن و خل درست کردنه و امام استفتال نفرمودن. ولی چیزی که میخوایم از اونجا استفاده بکنیم اینه که تأمل دارن آقایون و اولویت نمیگن. این تأمل آقایون که میخوام بگن که کهن اون نجاست حکم خودشو داره، اون یکی حکم خودشو داره. حالا در اینجا در این مسئله ما اگر اینا با هم باشن ما احتمال اثر میدیم، اما جدا جدا باشن نه، شاید حکمشون مختلف باشه. ممکنه نجاست عنبیه وقتی با خمریه یکی میشه این یک اثرش فعل و انفعالاتی درش ایجاد میشه که با خل شدن دیگه پاک میشه. بله؟ نه، به خدمت شما عرض اون روز داشتیم که آقای خویی فرمودن اسیر عنبی نجاستش ذاتی هست اما عینی نیست. نه قبول نکردیم، به این معنی قبول نکردیم، گفتیم ممکنه تأمل کنیم اونجا عشق، خوب دقت کنیم سر کنیم، اونجا تأمل کافی بود برای اینکه دلیل مخنخدوش بشه، اینجا احتمالش کافی است برای اینکه اولویت خراب بشه. اینجا عرضی که میکنیم اینه که ممکنه اشاره بفرماید که بله این اسیر عنبی نجاستش وقتی با خمر همراه بشه دو تا نجاست کنار هم نیست، یه نجاست سوم درست میشه، یه نجاست جدید درست میشه. که آقایون همین قائلم میگن اگه یک چیزی ملاقات به دو چیز میکنه، هم با دم هم با بول، اینجور نیست که نجاست بولی و دمی کنار هم جمع بشه. دو تا نجاست علا حدهی کنار هم جمع بشه، نه، اینجا نجسه به یک نجاست ویژه. این نجاست ویژه با خل شدن پاک میشه، اما هر کدوم منفرد باشن جدا باشن نمیدونیم، چون احکام تعبدیه قیاسه. بله، عرف وقتی توجه میکنه به احکام شرع، وقتی این توجه پیدا میکنه نشک میکنه، میگه چه میدونی؟ چون خوب دقت کنید، چون شارع در باب نجاست دارد، ببینید جمع بین متفرقات و جمع مجتمعات، جمع بین متفرقات و تفریق مجتمعات رو کرده. میبینید چون اینجوریه و روی کاراش و قوانینش روی اون فهمهای عرفی و چیز ما همیشه نمیگرده در باب نجاست طهارت، ولی تو نمیتونیم
جمع تفکرش هم چیزیه.
بله،
جمع
تفکر مثلا دیدید که میاد میگه، میفرماید ناسبی انجس از بقیه، ولی مسایرش آسان تر قرار میده از بقیه، با اینکه در نظر عرف اینه که باید بین انجسیت و این که متحر اشد باشه مجتمع، این دوتا رو جدا میکنه، میگن انجسیتش هست ولی این که متحر باید این باشه نیست. اونجا متفرقن، میگه این نجاستش خفیفه نسبت به او، پس او باید با چی جمع باشه؟ با متحر خفیف؟ نه، همین متحر شدید رو گذاشته اونجا، جمع بین متفرقات کرده. وقتی اینو از شعاره میبینیم این شک میکنیم، نمیتونیم جد پیدا کنیم، نمیتونیم اسمی نام پیدا کنیم در این احکام تعبدیه. یه این چه میگه میتونیم بگیم ذاتیه اینی از ذات خم داریم؟
نه،
بله میتونیم بگیم ذاتیه اینی هست، چون خمره، خم که وجود داره اینجا، یه نجاست ذاتیه اینی وجود داره، اما اون نجاست قبلی مندک که در این شده اون نجاسته و اینو شدید تر کرده. نه، نمیتونیم اونو بگیم. چرا؟ در اینکه در نجاست ذاتیه عینیه کل نجاست حیثیت تغییریت براش، اما نجاست اثیریه که آمده اینجا اون سوار میشه بر ذات جسم، جسم باقی است، ذاتیه ایست که درست مندک میشه ولی میمونه توی جسم، اما اون نمیمونه توی جسم، اون میمونه رو عنوان، اون دائر مدا چرخ میزنه دور محور خمر. این یکی که مندکه درونه فقط موضوعش خمر نیست، موضوعش ذاتم هست، جسمم هست و جسم باقیه. بله، یعنی ذاتیه عینیه با هم که جمع میشن، این ممکنه در نظر شارع اینجوری باشه که این باعث بشه این ذات متلوث بشه. ذات یعنی خود ذات میتونه، یعنی به عبارت نقره اینجوری توضیح بدم، ببینید وقتی که این نجاست اثیریه با خمریه مندک میشه، ممکنه دیگه اینجوری بشه که ذات نجاستی نداره، همش میشه مال عنوان، عنوان که از بین رفت میشه پاک، که امام فرمود اینجا پاک میشه، اما اگه اثیریه تنها باشه با اون همراه نشه، این نجاست رو عنوان که نیست، رو ذاته، ذات هم که باقیه، خلن بشه شاره میگه نجسه. مطلب معلوم شد؟ ببینید، بله، نه احتمال میدادیم اینجور باشه، اگه دلیلمون خمرون باشه ممکنه اینجوری باشه، یعنی بگه ممکنه بگه سنخش هم همون سنخه، ممکنه بس نه در اصل نجاست باشه تنزیل. پس یه بار دیگه تکرار کنم مطلب رو، وقتی نجاست ذاتیه غیر عنوانیه که مال اسیره، محتملن احتمالش که میدیم اینجوری باشه، او وقتی با نجاست خمریه اجتماع پیدا کرد مندک که در اون میشه و میشه یک نجاست خمریه عینیه، این زوالش آسان تر.
چطور مندک میشه زوالش؟ اون که غیر عینی بود،
چون هر دو ذاتیه اشکالی نداره، مثل نجاست عرضیه و ذاتیه که مندک میشن. آقا این قائلن به اینکه نجاست عرضیه و ذاتیه مندک میشن. این یعنی وقتی که مثلا کسی یه چیزی بولی شد، حالا ملاقات با یه متنجسی هم کرد، اون دیگه در این مندک میشه، یا اصلا نجس نمیشه یا مندک که در این میشه. یا اول نجاست مثلا دمیه داشته، بعد به بول که ملاقات کرد نجاست بول در این مندک میشه و احکام بول رو پیدا میکنه که مرتان باید بشوریم. خب نجاست اون در این مندک میشه، حکم اینو پیدا میکنه. اما وقتی جدا هست، فقط نجاست غلیان و اثیریت هست، نجاست ذاتی امراش نیامده، اون ممکنه موضوعش همون چی باشه؟ جسم باشه، جسم هم باقیه در خلی. پس بنابراین اولویت قطعیه پیدا نمیشه. اندل اجتماع چون مندک میشه زوالش آسان میشه. اندل انفراد نه موضوعش باقیه، شاله میگه بابا موضوعش باقیه پس خودش هم هستش، نمیتونم اینجا بگم باق شده. بنابراین همون اشکالی که در حقیقت محقق خویی در اون اولویت قبل میفرمود به تقریب قبل، در تقریب استاد هم همون اشکال جاری و ساریه. فلذا بله به اولویت اشکال، بله مقدم جاری به اولویت محقق نمیشه. از ما ذکرنا روشن می شود
از نظر عقیده
از نظر عرف هم نیست، عرف هم نیست، چون در عرف اینا تفاوت میکنن. و اما اون دلیل سومی که از بیانشون استفاده کردن که ما قطع داریم، اینا منظور قطع نمیتونیم داشته باشیم، چون آمدن نجاست خمریه که شما پاید دخالت نداره. نه اینجا دخالت داره. چرا؟ چون این باعث اندکاک او در این میشه، اندکاک او در این که شد، بنابراین با زوال این اون مندک کنفی هم زائل میشه. اما در جایی که منفرد باشه اندکاکی پیدا نکرده، روی موضوعی است که اون موضوع هنوز باقیه. پس بنابراین بیان سوم هم که از فرمایش ایشون استفاده میشه نه، متو این بیان یه بیانه برای اینکه ترجیح انسان بده، یعنی اگر دلیل دیگر باشه با زمینه این مؤید بشه خوبه، یعنی چون یک اولویت محتمله یه عرفیه هست. اما در حدی که قطع بیاره و اطمینان بیاره در این حد نیستش که بشه استنادن به این فتوا داد. بله مدخلیتش اینه که این باعث میشه که اون نجاست در این مندک بشه. وقتی مدن کنفی منتفی شد، مندک کفی هم چی میشه؟ منتفی. خب این هم دو فرمایشات در حضرت استاد قدس سر را. بقیه فی المقام دلیل چهارم و پنجم، که دلیل چهارم عبارت است از تمسک به اطلاقات و عمومات حل خل. میگه آقا خل حلاله. خب خل دو جوره تو بازار، دو جور درست میکنن. خلایی که از اثیر عنبی مغلی میگیرن، خلایی که از اثیر غیر مغلی میگیرن، و خمرایی که از چیزای دیگه درست میکنن. همه اینا هست. اطلاق الخل حلالون به اطلاق این همه رو میگیره. این دلیلی که قبلا هم در اونجا داشتیم، آقای خویی فرمده هو العمده فی الاستدلال، این دلیل اصلی برای استدلاله. این دلیل قبلا یه مناقشه میکردیم اینجا و میگفتیم با توجه به ارتکاز نجاست خمر و اینکه کاسه و ظرف نجس میشه و اون منجسه، این ارتکاز ممکنه جلوی مسئله رو بگیره. آیا این ارتکاز اینجا مضر یا نه؟ اینو روش تعمل بفرماید، اون اعتقاد اینجا هم مضره یا فقط مال اونجا. انشاءالله تقدمه کلام کردم
که فرمایید تنظیم فرمایید دو تا متنجس رو به بحث ما، دو تا متنجس هر دو به جس میرن، اگر هم بخوام مندرک بشن تفاوت روسته با هم ندارن، ولی اینجا یه متنجس با یه نجاست عینی اونجا اندکاک پیش میاد، اونجا اندکاک مطرح میشه. چرا ما میگیم که موضوع عین نجس نجاست عینیه؟ اون عنوانه.